على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. سيما غاية الله العربين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. حجية بناء الأغلاء. تفسیر اوغلا، بناء الاوغلا جایگاه بلندی داره در فقه و در اصول، هم در فقه هم در اصول لذا باید بهش توجه ویژه‌ای بشه. در اصول بعضی از مبانی اساسی اصول مثل بحث حجت ظواهر، مثل بحث حجت خبر واحد با بناء الاوغلا تثبیت بشه. در فقه هم که بحث معاملات در ابواب معاملات مرجعیت عرف عام یکی از اصول مسلمه، البته در عبادات نه، در عبادات عرف مدخلیتی نداره. عرف بخواد دخالت کنه در عبادات ابتداءً حتی در مواردی که از نظر عرف عام بدون تحدید زمانی مکانی، بدون تحدید زمانی و مکانی در مرقع و مسمع معصوم، این نکته دقیقیه باید خیلی توجه کنید، اون سیره محقق بوده، باز هم در عبادات نمیتونه سیره دخالت کنه. ببینید اینه که ما وقتی پیش یه بزرگی میرسیم برای احترام به او دست به سینه میگذاریم، این یک چیزیه که اختصاص به زمان و مکان خاص نداره و میتونیم ادعا کنیم این روش در مرعا و مسمع معصوم هم بوده. بیشک اگر کسی خدمت امام معصوم برسه دست به سینه بیسته پیش او، این ادب و هیچ ردعی ما در این موارد نداریم و حتی میتونیم سغریاتی پیدا کنیم ازش، از وقوعش در محضر معصوم. این سیره اوغلاست که در مواجهه با یک بزرگی دست به سینه بگذاریم. این مجوز نمیشه تو نماز بگیم تو نماز چون در برابر خداییم تکتف پس خوبه، جایزه. استناد کنی به این سیره اوغلایی بدون نص خاص بدعته. عبادات همه چیزش متوقف بر بیان شارعه در عبادات، بذار میگیم مرجعیت عرف در باب عبادات غلطه، اما در معاملات نه. در معاملات ما معاطات را صحیح میدونیم، استنادمون به عرف عام سیره اوغلاییه. عربیت رو شرط نمیدونیم، متأخرین از زمان صاحب جواهر لااقل از زمان سید عاملی صاحب مفتار کرامه استاد شیخ انصاری قطعا چنینه، همه قائلن عربیت شرط نیست، همه قائلن اساساً لفظ شرط نیست، معاطات کفایت میکنه. مستنده کنم سیره اوغلا در معاملات الا در موارد خاصی مثل نکاح و طلاق، در بقیه میگن معاطات کفایت. پس سیره اوغلا مرجعیتش فقط در بحث حجیت و ظواهر، حجیت و خبر واحد خلاصه نمیشه. در ابواب معاملات در فقه مرجعیت وسیعی داره. اگر بحث میشه از حجیت سیره، این جایگاهش رو باید در نظر بگیرید. خب خود سیره اوغلا که دلیل قطعی نیست، خود سیره حکم العقل که نیست. تو گفتیم بناء العقلا غیر از حکم عقله. بین حکم عقل و بناء العقلا نسبت منوجهه. گاهی عملی مورد بناء العقلاست ولی حکم العقل نیست، گاهی مطلب حکم العقل باشه ولی مورد بناء العقلا نیست، مثل اطاعت الله، حرمت معصیت الله. گاهی هم البته اجتماع داره. پس بناء العقلا دلیل عقلی حساب نمیشه، باید برگرده به وحی. دلیل در فقه یا باید عقل باشه یا وحی باشه. حالا کی سیره عقلا کاشف وحیه؟ اگر کشف کنه از وحی و به اصطلاح از امضا اشاره، ارزش پیدا میکنه. بحث حجیت و سیره همینه که تنقیح کنه سیره کی به درد میخوره، چه در اصول چه در فقه. وقتی که کشف کنه از امضای شارع، کی کاشف از امضا، سیره رو طی میکنه که قبلا هم گفته بود و تا مثالای ما رو مزفر میزنه، مثالا مقدار مناقشه داره با توجه به مبنای خود ایشون در بحث استصحاب که خواهد آمد، مثالا رو باید این مقدار تغییر داد. سیر مطلب اینه که قبلا هم گفته بود تقریبا مطلب همون مطلبه و مد اون عملی که مورد بناء عقلاست مورد سیر قرار گرفته، یا معقول از شارع هم با عقلا با عرف عام هم مسلک باشد یا معقول نیست. خودش امام هم پیغمبر هم یا معقول است با عقلا در این کار همراه باشند یا نامعقوله. معقول هست مثل عمل به ظواهر، مثل اعتماد بر قول ثقه، این معقوله. یک توضیح رو اینجا عرض کنیم، توجه بکنید. ممکنه بگید امام که عالم غیبه چه نیازی داره برای به عمل به ظواهر؟ عمل او به ظواهر چه بسا ظاهر مخالف با واقع باشه، او که عالم به غیبه، چه بسا خبر واحد مخالف با واقع باشه، او که عالم به غیبه. البته خبر واحد رو حذفش کنید، توجه کنید، خبر واحد در موضوعات حجت نیست، در موضوعات بیانه حجت. البته معصومین به بیانه عمل میکردن، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، فرمایش از تعمیره. در موضوعات حساب بیانه، خبر واحد مال احکامه، احکام که امام خودش مشرعه، نمیخواد با خبر واحد حکم رو اخذ کنه. اینا رو باید با دقت روش تأمل کنید، چون سربسته گفته و گذشته شد. بله بحث عمل به ظواهر درسته، معصومین به ظواهر عمل میکردن، در باب اقرارها به ظاهر اقرار عمل میکردن، البته خبر واحد رو گفتیم. خبر واحد در احکام بخواد باشه که معنا نداره. در ابلاغ بله، باز در ابلاغ میتونیم اینو بگیم، عمل خودشون رو میخوام بگیم. ابلاغ عمل دیگرانه، بیانه خبر واحده، اما بیانه اگر خبر واحده در موضوعات خودشه، در احکام معنا نداره. اصلا خبر نسبت به احکام حجت باشه نسبت معصوم، در موضوعات اگر در موضوعات در موضوعات بعد اون چه که مهمه ایتیکت، توجه بکنید، عمل معصوم به بیانه در موضوعات به ظواهر در اقرارها، در وصایا. بیشک اگر یک وصیت نامه را میگذاشتن امام مفرمود باید به ظاهرش نگاه کنید عمل کنید. اگر ما به وصیت موسی حق نداریم مخالفت کنیم، من به ظاهر وصیت دیگه. فمن بدله من بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه. این تبدیل همون تحریف ظاهره در وصیت. این با علم غیب امام آیا سازگار یا نه؟ این بحث کلامیه، نمیخوایم وارد این بشیم. ما علم سه شعبه داریم برای علم. یک علمی داریم که فوق حجته، یک علمی داریم که دون حجته، یک علمی داریم که حجته. علمی که دون حجته همون قطعه که بعضی گفتن محل بحثه، حالا به نظر بعضی دون حجته لیسه به حجت طبق نظر بعضی ها. یا فرض کنید قطع آساس مقدمات عقلیه طبق مسلک اخباری، قطعی است که دون حجت. یک علمی داریم که فوق حجته، اون علم غیبه. علم غیب قرار نیست خرجه غیر حقیقت امامت بشه. البته در دوران ظهور وضعیت فرق کنه، ظهور در دوران ظهور است ولی اصلا مولا علیه، چون امام آخره اونجا حالا وضعیت خاصیه طبق زبار عدله که بناست به علم غیب عمل بشه و عدل مطلق حاکم بشه. اما در سایر معصومین نه، این بحث مفصلیم هست، بزرگانی هم مطرح کردن اینو. مرحوم علامه طباطبایی فرمود این که ما بگیم حضرت امیر سلام الله علیه شب 21 نمیدونست امشب شب ضربت خوردن اوست، این برهانن و نقلن غلطه. این که بگیم سید الشهدا سلام الله علیه نمیدونست تو کربلا چی واقع خواهد شد، این برهانن غلطه، عقلن غلطه. اون عقلن همون علم غیب. علم غیب یه حساب دیگه داره، اون فوق حجت فقهی. حجت که بگیم حجت فقهی هم فقه بناب نیست بر طبق علم غیب حسابش بسته بشه. انما اغذی بینکم بالبینات و الایمان. حالا خصوص دوران ظهور است ولی اصلا مولانا اون حساب دیگه داره، اون چون امام آخره و خواهیم گفت که امامت باید محفوظ بمونه، علم غیب باید خرج امامت بشه، خرج شخص نه، خرج شخصیت باید بشه. اگر حضرت امیر لطمه خورد به امامت لطمه نمی خورد، اگر سیر شهدا لطمه خورد به امامت لطمه نمیخورد. اما لطمه به ولیعت لطمه به امامته، چون خاتم ائمه است. او یه حساب دیگه داره دیگه. حالا این مقدارش ما اصلش رو میتونیم درک بکنیم، طولش رو نمیتونیم بر حسب با محاسبه عقلی محاسبه کنیم. چرا ائمه 12 تا شدن، چرا 13 تا نشدن، چرا 10 تا نشدن، چرا 2 تا نشدن؟ اونش حساب عقلی نداره. اون چه که عقل حاکمه اینه که امامت باید اصلی باشه پابرجا. این که میگه اگر دنیا قرار سرپا باشه باید حجت خدا باشه، اینش عقلیه. اما حالا این در قالب چند نفر، در قالب 2 نفر و در قالب 10 نفر و در قالب 12 نفر، اینش نقلیه نه عقلی. یعنی این باید با یا معجزه اثبات بشه یا با نفس معصوم، اونجوری که با معصوم سنه بولاره این برمه که امامت خاصه باید با معجزه باشه یا با نفس و یا با هر دو. نفس امام قبل، اونش امامت خاصه. لذا میگیم عمل معصوم به بینه، عمل معصوم به ظواهر در عرصه فقه مانعی نداره، اینا قابل جمع با علم غیب. علم غیب فوق حجت فقهی است، او قرار نیست مستند باشه در فقه، او بنا نیست تکلیف آور باشه. هم روایات در این زمینه هست، هم براهین عقلی در این زمینه هست. بله حسب دوران زور چیزی هست. این بخش اول نماز، اگر اون سیره اغلا سیره است که معقول است، معصوم هم همراه باشه با قرفه ها، عدم رد معصوم کفایت میکنه برای خودجیت اون سیره. فرض اینه که سیره سیره اغلا، خوب دقت کنید، فرض بخش خوب حفظ کنید. عمل مورد بنای اغلا است. اغلا که میگیم یعنی نه مرز زمانی نه مرز مکانی، تا بوده چنین بوده و خواهد بود که به اخبار ثقات عمل بشه، به ظواهر عمل بشه. ردعی از جانب معصوم نرسه کفایت میکنه که این سیره مورد قبوله معصومه، چون خودش در دائره است. مانعی از بودن خودش در دائره عاملین به سیره نیست، بهرن سکوتش یعنی امضا. یک بخش. اما اگر سیره سیره است که خود معصوم رو نمیتونیم داخل در سیره قرار بدیم، محظور داره معصوم را عامل به اون سیره ببینیم، مثال میزنه ایشون مستر این که بگیم بنای اغلا بر عمل به استصحابه. مثالی که شنو بوده، اگر ما از جمله ادله حجیت استصحاب بخوایم بنای اغلا را مطرح کنیم، سیره اغلا بر عمل به استصحاب باشه، این مثل سیره اغلا بر عمل به ظواهر نیست که عدم و رد عن المعصوم کفایت کنه. علاوه بر این، علاوه بر عدم و رد از معصوم، باید ببینیم متشرعه یاران معصوم امام به این سیره عمل میکردن، امام ساکت مونده. البته خودش نمیتونه به این عمل بکنه، خودش عامل به این سیره باشه بی‌معناست، اما یاران او میتونن به این سیره عامل بودن و او ساکت بوده. این باید اثبات بشه. از یه پله میاد پایین. اگه قرار باشه از ادله حجیت استصحاب، اگه قرار باشه که خواهیم گفت در بحث استصحاب اینجوری نیست، اصلا بنای اغلا دلیل حجیت استصحاب نیست. استصحاب یک امر اغلایی و عرفی نیست که باید مشخص بشه در جای خودش. اون چه که بین الاغلا و بین الحیوانات میگن هست، او استصحاب نیست، چیز دیگه است. استصحاب ماهیت خاص داره، تا او شناخته نشه این معنا که استصحاب عرفی نیست محسوس نمیشه. یعنی چی؟ اینو باید در جای خودش بحث کنیم. حالا با قصد نظر از حرفایی بعدن خواهد آمد در بحث استصحاب، اینو عرض بکنیم. اگر قرار باشه از جمله ادله استصحاب بنای اغلا باشه، این بنای اغلا که دلیل استصحابه، غیر از بنای اغلا است که دلیل حجت ظواهره. یک پله پایین تر از اویه. اون بنای اغلا در بحث حجت ظواهر، خود معصوم بتونه در جمله عاملین به سیره باشه، اما اینجا نمیتونه خود معصوم در جمله عاملین به سیره باشه. لذا نفس سکوت کفایت نمیکنه، نفس عدم و رد کفایت نمیکنه. باید علاوه بر عدم و رد معصوم از این سیره اغلا، عمل متشرعه رو، عمل اصحاب امام رو در که از امام حرف شنوی دارن، این که میگه متشرعه، چون عمل دیگران فایده نداره، دیگران که حرف نمی ندارن. بعد عمل متشرعه در حضور و مرعا و مسمع معصوم دیده بشه، روات برای ما نقل کنند. و ایشون فرموده استصحاب از این قبیله که بعدا خواهیم رسید. نه، ما دلیلی نداریم، هیچ، ما یک روایت نداریم که بگه فلان صحابی امام استصحاب کرد امام چیزی نبود. روایاتی در مورد استصحاب داریم همه ابتکار عمل دست خود امامه. اتفاقا دیگران مردد بودن چه کنن، امام بفرموده استصحاب کنید، وضو داشته چرتش میگرفته نمیدونسته آیا وضو باطل شد، میومده سوال میکرده، امام فرموده لا تنقض الجرح نبشر، کنت علی یقین من وضوئک ولا تنقض الیقین بشک، یقین به وجود داشتی، یقین به وجود تو نشکن با شک، شک در بقا. حالا ایشون مفهمد از قبیل استصحاب قبیل اینجاست که عمل متشرعه در مرعی و مسمع معصوم بوده. بهتره برای این مثال بزنیم، برای این بخش دوم، نه به استصحاب، مثال بزنیم به رجوع به اهل خبره در قیام مطلقات. شکی نیست که متشرعه هم یاران معصومین هم اگر کسی مالش دست توسط دیگری تلف می‌شده، بعد سر اینکه باید خوب دیگری باید خسارت بده، باید قیمت بده، اگر سر قیمت اختلاف می‌کردن مراجعه می‌کردن به اهل خبره اون روز که یک کالایی با چنین مشخصاتی توسط فلان تلف شده قیمتش چقدره، در بازار اون روز قیمت رو معیار قرار میدادن. و ردی از این نداریم، رجوع به اهل خبره در تعیین قیم مطلقات. این میتونه مثال باشه برای دومی. خود امام رجوع نکند به اهل خبره برای تعیین قیمت، تعیین قیمت مطلقات که کاشف از جهل طرفه، اما یارانش که این کار رو میکردن منع نکرده امام از این. میتونه این مثال باشه. حالا در این حال هر کاری میشه توش زد.
اگه این داره از حال امام نه
به این مطلقات، حالا اینا جای بحث داره، آیا اینجا از جاهایی هست که میشه خود معصوم رجوع کنه یا نه. اجمالا این مثال ایشون برای بخش سوم میزنه، ما میگیم مثال اگر برای بخش دوم بزنیم بهتره، مثال دومی ببره برای سومی. حرفمون فقط اینه که اگر در این فرماشات ما مزفر تو مرحله دوم و سومش مثال ها جا به جا بشه بهتره، قریب تر به واقع تا این نحوی هست. اما بخش سومش هم عرض کنیم، اگر سیره ایست که خود معصوم معقول نیست همراه باشد با عرف عام، تالی واسط داره از نظر کلامی، از نظر اعتقادی که بگی معصوم هم عامل به اون سیره بوده، یک، یاران معصوم هم این کار رو کرده باشن در حضور معصوم امام سکوت کرده باشه، اینم برای ما احراز نشده، سیره این رقمی ای تو پله سومه، سیره ای که نه خود معصوم معقول عامل به اون باشه، من لااقل دوروره های معصوم برای ما نقل شده که عامل به اون سیره بودن و امام چیزی نبر بوده، نه اولیش نه دومی، میمونه میشه بخش سوم. اون سیره نیاز داره به ابتداء امام، به امر به اون سیره، که استصحاب از این قبیله. استصحاب مثال داره اینجاست، عیبی نداره. نه، ممکنه سیره هم باشه. ببینید بعضی از امور ممکنه سیره باشه، در حد سیره باشه، اما الان خب ما روایات رو نگاه میکنیم، در عرصه روایات، در مجامع روایی ما نداریم روایتی بگه زراره محمد ابن مسلم، زکریا ابن آدم در حضور امام این کار رو که مال کسیره هست و طبقش انجام داد امام چیزی نفهم همچین نقلی برای ما نرسیده ولی سیره هست. فرض کنید حالا اینجوری مثال بزنیم، فرض کنید شکی نیست که قرار داد بیت به غیر عربی مورد سیره، قرار داد بیت، قرار داد اجاره، قرار داد مضاربه، هر اهل لسانی به لسان خودش، این هم یک پذیرش عمومی داره، هر اهل لسانی به لسان خودش قرار داد رو منعقد میکنه، این سیره، این سیره رو خود معصوم انجام داده باشد. حالا فرض، البته نمیتونی بگیم این مشکل داره، نه معصوم اگر ولو اهل مدینه بود اگر به زبان فارسی قرار داد و منعقد بکند بگیم این مشکل عقلی داره، نه مشکل عقلی نداره، میتونه جزء بخش اول باشه. اما اگر تنزلش کنیم، تنزل کنیم از این مرتبه، جزء بخش دوم هم نیست، روایتی نیومده به ما که فرض کنید سلمان قرارداد فارسی بست با کسی پیغمبر چیزی نفرمود، همچین نقلی نرسیده. اما خب سیره هست دیگه، غیر عرب زبان ها به غیر عربی انشاء میکنن. اما اینکه این صغرا پیش معصوم بوده، معصوم سکوت کرده، به ما نرسیده. اگر حالا روایت از امام برسه که یجوز لکل اهل لسانن عقد قرار داد به لسان خودش، این میشه امضای همون سیره، امضای سیره میشه بازم. البته امام آغاز کننده این دستوره، اما قبل از امام، عملا قبل از فرمایش امام، قبل از قول امام، عمل عقلا هست، داره همون امضا. مانعی نداره، ما در همش میگیم این سیره کل حجره فی جنب الانسانه، مگر در بخش اول و دوم سیره حجته، مثل اجماع دیگه. ما مکرر گفتیم اون چه که دلیل عقل و وحیه، الان ایو حال همون جام که سیره کاشف از قول معصوم بود چی حجت بشد؟ کاشف یا منکشف؟ منکشف، پس همه کار اونه، همه جا اونه. ما میخواییم مطلب رو منتهی کنیم به وحی، میگیم دلیل باید یا عقل باشه یا وحی باشه. حالا وحی یه وقت اونجوریه که کشفش میکنی، یه وقت اینجوریه. حالا ایو حال مطلب منتهی به وحی باشه، میگه میتونید شما این سیره رو حجت بدونید، بگید سیره ممضاته، سیره امضا شده است توسط این سر امر امام به اینکه شما با این سیره همراه باشید. این میتونه جزء بخش اول باشه، گفتیم، گفتیم میتونه جزء بخش اول باشه، چون بیشک مانعی ندارن در عقلی که امام به غیر عربی قرار داد منعقد کنه، اونجوری که خیلی از تکلمات ائمه به غیر عربی بوده در مناظرات امام هاشم سلام الله علیه، داریم که با اهل هر زبان و هر مملکتی به زبان خودتون حرف میزد در اون جلسات معمون. خب قرار دادها رو بگیم همینجوری، مانعی نداره، بس بخش اول هم میتونه باشه. حرف میکنیم اگر قرار باشه مصداق برای این آخری پیدا کنیم که سیره هست و امام امر به سیره کرده، اینجوری بهتر است مثال به همون استصحاب بزنیم، مثال به استصحاب مثال محکمتریه، ولی همین هم مشکل داره از بعض جهات. اگر بگیم، اگر اینو باید بایی اگر درست کنیم، اگر بگیم بنای اغلا بر استصحابه، امام خودش که نمیتونه اهل استصحاب باشه، چون استصحاب حقیقتش فرع شک، فرع جهل، چه در موضوعات چه در احکام. یک، پس جز بخش اول نیست. برای امام روایت نقل نشده که فلان صحابی، گفتیم یک روایت پیدا نمی کنید که بگه فلان صحابی در حضور امام استصحاب کرد، امام چیزی نفرمود، پس جز بخش دوم هم نیست. اخبار استصحاب جز بخش سوم میشه. استصحاب مورد بنای فقلا و حتی حیوانات به جوری میگن. امام هم والله تنقض الیقین به شک همین سیره رو امضا میکنه. به یارانش هم میگه شما از این روش، روش فقلایی جدا نشید. بشه مثال برای اسم سوم استصحاب. این تمام بحث بحثیه و قلام هم ببینید اینا رو باید به حسب موارد در نظر بگیریم. امام هیچ وقت، ما در اصول بحث حجت و ظواهر رو مطرح میکنیم برای چی؟ اینا رو دقت بکنید. ما در اصول بحث حجت و ظواهر رو مطرح میکنیم برای چی؟ برای دو نقطه. یکی کشف احکام از ظواهر آیات، ظواهر روایات احکام در بیاریم. امام به ظواهر عمل کند برای کشف احکام، این که غلطه. امام رو ما مشرع میدونیم، منبع تشریع میدونیم. از جایی اگرم فرمود من مسجد بعض رأس رو از با فهمیدم، این مجارات و مدارب مدارات وسائله. من اینه علم تا اندل مست به بعض رأس. اگر کسی موقعیت امامت رو درست تصویر کنه میفهمه که این سائل در تعبیرش با امام ادب رو رعایت نکرده. هر کی میخواد باشه، ضراره است و غیر ضراره. من اینه علم تا، باید بگیم من اینه نعلم، نه من اینه علم تا. تو از کجا دانستی؟ او آیه هم که نبود میدونه. اگر میفرمود من اینا نعلم ان الماس به بعض رفت بهتر بود، که علمتا عدد رو راحت نگرده. و هر کسی جایگاه خود شده، حالا زرارت او کجا و امام کجا. امام به ظواهر عمل نمی کنه برای استخراج احکام. در یک نقطه دیگه هم ما به ظواهر عمل میکنیم برای استخراج موضوعات. به ظاهر وصیت‌نامه عمل میکنیم برای چی؟ برای اینکه بگیم این خانه ملک فلانی است، این میت بدهکار به فلانی، این فرش مال فلانی است، این مال لغت است. کسی مرده وصیت نامه‌شو باز میکنن، میگه فرشی در فلان اتاق هست مال فلانی، خانه فلان جا مال فلانی، فلان کتابی در فلان جا هست لغت هست. ما با این عمل به ظاهر وصیت نامه چه میکنیم؟ موضوعات رو مشخص میکنیم، میگیم این لغت هست، این ملک زیده، اون مال عمره. موضوعات رو مشخص میکنیم در مواجهه با روایات، در مواجهه با آیات استخراج احکام میکنیم، در مواجهه با متون فقهی استخراج احکام میکنیم، در مواجهه با وصیت نامه ها مثلا استخراج موضوعات میکنیم. ائمه اگر به ظواهر عمل میکردن، عمل خودشون به اخبار آحاد در قالب بیانه نه غیر عمل میکردن، در بخش موضوعات بوده. در بخش موضوعات عمل به بیانه منافاتی با علم غیب نداره. احیانا اگر کسی با همون قانونی که در بحث اقرار داریم 4 بار اقرار کنه به زنا، کلامش هم ظاهره در این که داره اقرار میکنه، جدی شوخی نداره، حالش هم سر جاشه، باز هم امام عالمن بالغیب که میدونه این زنا نکرده، خواب دیده، حالا اینجوری معتقده. البته داریم در روایات کسانی اومدن پیش امام اقرار کردن به زنا، بار اول امام میگه تو شاید زنا نکردی، شاید لمس کردی، برو. برش میگردونه، باز دوباره میاد اقرار میکنه به زنا، باز امام براش توجیهی میگه، میفرستش بره، باز دوباره میاد، بار چهارم که میشه حکم رو اجرا میکنه. این علم غیب باعث نمیشه این قانون به هم بخوره. اگر این قانون به هم بخوره، نظام مفسده مهمتر بار میشه. قرار باشه دیگه ما از راه ظواهر موضوعات رو کشف نکنیم. بزن بگیم علم غیب رو باید در این موارد فوق حجت دونست، حجت فقهی. حجت فقهی باید همین علم مستفاد از امارات، هماهنگی با امارات باشه. انما اغذی بینکم بالبینات والایمان رو کسی میگه که میگه اینی به طرق السماع اعلم منی به طرق العلم.
استاد،
همه مورد
های
ما از کجا میدونیم اگر پذیرفته نمیشد مطلب از کجا سر در می آورد؟ ما کم روایات نداریم که پیغمبر اظهار میکنه، حتی روایات عجیبی در احتجاج نقل میکنه، خیلی عجیبش. ما مراجعه کنیم، ما روایات در حد تواتره، یعنی خبر واحد نیست که بخوایم بگیم طرحش حالا شایبه داره. روایاتی که حضرت امیر سلام الله علیه بعد از رحلت پیغمبر، بعد از مرگ ابوبکر، به کرات عمر رو در اماکن مختلف خطاب قرار داد و به عمر گفت میخوای الان ابوبکر رو ببینی و اقرار کنه به حقانیت من؟ تو اینجاهاش پیش رفت که حضرت ابوبکر رو احضار کرد بعد از مرگ ابوبکر، احضار کرد برای عمر و او اقرار کرد که من خطا کردم، ما نباید این کار رو میکردیم، ما خیانت کردیم. و او هم در اون فیلم مجلس متحول شد، اما بیرون که اومد برگشت به حالت اولش. تا اینجاهاش پیش رفتن دیگه، اون قدم آخر باید تو اصل ظهور برداشته بشه. اونجا البته دیگه حساب مجارات و مدارات بالکل برداشته میشه، اونجا عدل مطلق. اون یکی خود ائمه هم انتظار اون روز رو میکشن. امام رضا سلام الله علیه وقتی اسم امام زمان سلام الله علیه میاد در زمان امام رضا سلام الله علیه، امام پا میشه میسته دستشون زره رو سرش، امام هشتم، امام دوازدهمی که قرار از نسل او باشه. امام هشتم وقتی اسمش میاد پا میشه میسته دستشون زره رو سر. ذکر میکنیم در ناحیه موضوعات عمل به ظواهر قاعده در عصر حتی ظهور. البته مواردی هم داریم که بله افرادی اومدن تو به ظاهر عمل نکرده امام، اینجور موارد فراوان داریم. یعنی حساب مسائل سنجی همیشه بوده، گاهی علم غیب رو ترجیح دادن مواردی که نمیارزیده این عمل به ظاهر مصلحتش با واقع حساب واقع رو داشتن. ما اونها اینجا زیاد داریم. عبارت بخونید و بمونه. همین عبارت رو سریع بخونیم دیگه تا اول اکشمون دیگه اول حجت و سیره متشرعه بمونه. لقد تكلمنا اكثر من مره فيما سبق من هذا الجزء عن بناء العقلاء واستدلال كردیم به این بنا العقلاء بر حجت خبر واحد حجت ظواهر. لقد اشبعنا الموضوع بحثا في مساله حجيه قول اللغوي من هذا الجزء وهناك قلنا ان بناء العقلاء متينم. توجه بکنید بحث حجت بناء العقلاء که اگر در اصول بحث میشه فقط برای تتمیم بحث حجت ظواهر و خبر واحد نیست. بنای اغلا در فقه بحث ابواب معاملات مرتب مورد استناده، منحصر به اصول نیست. و قلنا و هناک قلنا ان بناء الاغلا لا یکون دلیلا الا اذا کان یستکشف منه علی نحو الیقین موافقت و شارع. و اون چه که حجت اون منکشفه، این کاشف کاری نیست، این طریقه. و امضاء شارع طریقه اغلا را لان الیقین تنتهی الیه حجیت و کل حجت. و قلنا هناك ان موافقه الشارع لا تستكشف على نحو اليقين الا بحد شروط ثلاثه و نذكر خلاصتها هنا باسلوب اخر. فنقول ان السيره ما ينتظر فيها ان يكون الشارع متحدا مسلك مع العقلاء، يا انتظار ميرود این اظلامانه هم معنی اون انتظار ميرود، یعنی ممکن میبینیم معقول میبینیم که شارع هم متحد المسلك با عقلاء باشد. اظلام مانع من ذلك، مانعی تصور نمی شود. و این مانع لا ينتظرم، بخواییم شارع را هم متحد المسلک معرفی کنیم، منافات با حکم عقل داشته باشه. به وجود مانع من اتعادهی و اهم فی المسلک کما فی الاستصحاب. فا این کان الاول، اگر از قبیل اول باشد، فا این کان الاولو بگید کان تامه. فإن ثبت من الشارع رد از عمل به اون سیره فلا حجیت فی آقت انا. اما اگر ردی نیامده عدم رد بسه، چیز دیگه ای نمیخواهیم. برخلاف دومی، در دومی علاوه بر این که رد نباید باشه باید نقل هم بشود که اصحاب امام در حضور امام به این سیره عمل کردن. اصحاب که میگیم این کسانی که از امام حرف شنوی دارن. و این لم یثبت رد من الشارع فلا بد ان یعلم اتحاد شارع بالمسلک مع العقلاء لانه احد العقلاء بل رئیس العقلاء. فلو لم یرتضها و لم یتخذها مسلکا له مثل سایر عقلاء لبین ذلک، این رو بیان میکرد. بل لردعهم عن ذلک، لااقل اصحاب خود رو منع میکرد. بل ذکر لهم مسلکه الذی یتخذه بدلا عنها لاسیما، این لاسیما رشون نباید اضافه میکرد. میگه مخصوصا در امارات معمول بها عند الوقت. خب ما بحثمون الان در سیرت دیگه، در سیره اغلاست دیگه، الا سیما میشه همون اصل بحث. مخصوصا در امارات معمول بها عند الوقت مثل خبر واحد صغه و زواهر. و امکان ثانی، این دو جور میشه. ثانی که خود امام نمیتواند عامل به سیره باشد، فاما ان يعلم جريان السيره العقلاء في العمل بها في الامور الشرعيه. دقت بکنید، جريان السيره العقلاء في العمل بها به اون سیره در امور شرعیه. اینجوری بگید، این تعبیر رو میتونید عوض کنید، نقل به معنا تبدیلش کنید به تعبیر دیگری با حفظ معنا. فاما ان يعلم عمل المتشرعه كالعقلاء و اما لا. دو قسمش کنیم به این دهنه. اگر خود معصوم نمیتواند عامل به سیره باشد، اصحاب و دوروریاش یا احراز شده که اونا عامل به سیره بودن یا احراز نشده. اگر احراز شده که اونا عامل به سیره بودن در مرعا و مصفع امام، امام چیزی نفرموده، معلوم میشه کار اونها رو قبول داشته، ولو خودش اهل اون عمل نبوده اما عمل اونها رو ممنوع نمیدیده. مثل مثال چای که گفتیم، کما فی الاستصحاب، این کما فی الاستصحاب رو گفتیم ممکنه بگیم اشکال داره. ما کجا داریم که نقل کنن روات برای ما که اصحاب امام استصحاب میکردن امام چیزی نفرموده. اون چی که ما راجع به استصحاب داریم روایاتی است که امام استصحاب را عرضه میکنه به اصحاب خود، نه که اصحاب استصحاب میکردن امام سکوت میکرده. یعنی استصحاب برای اون دومی میشه، بخش بعدی میشه. و اما ان لا یعلمه این کما فی الاستصحاب رو میشه بهتر اینه که بگیم کما فی الرجوع الی قیم المطلقات. این بهتر مثال برای اینجا. اون بخش بعدی رو بگیم کما فی الاستصحاب. که خود معصوم اهل عمل به استصحاب نیست، یارانش هم عمل میکردن امام چیزی نفرموده، نه خیر هم چیزی برای ما نقل نشده. اون چه نقل شده خود ائمه اقتدا کردن به ارجاع اصحاب رو به استصحاب. و این معیا ام لا یعلم ذلك کما فی الرجوع الی اهل الخبره فی اثبات اللغات فان کان الاول، اگر از قبیل اول باشد، فنفس و عدم ثبوت ردعه کافن فی استکشاف موافقته لهم. منتها دقت بکنید این لهم نفس و عدم ثبوت ردعه کافن فی استکشاف موافقته لهم، لهم للعقلا بما ان المتشرعون فیهم. به ما که دیدیم اصحاب امام هم در دایره این عقلا عامل به این سیره بودن. امام هیچ که رو نمیتونست منع کنه، اصحاب خود رو میتونست منع کنه، چرا منع نکرد؟ میشه تقریر. سکوت امام میشه تقریر. لأن ذلک مما یعنیه و یهمه، این چیزیست که امام به او عنایت دارد و اهمیت قائل است برای او. فلو لم یرتضیها، اگر امام نپسندد اون سیره را، به حال اینکه اون سیره در برع و مسمع اوست و یارانش هم عامل به اون سیره، نه دیگران که یهود و نصارا که بگیم والا حبشنوی ندارن، لردعهم عنها و لبلغهم به رد، رد رو به اونها میرسند، لبلغهم به رد سرچه مجرد بود به ای نحن من انها تبلیغ فبه مجرد عدم ثبوت رد منه نعلم به موافقته ضرورت ان رد الواقعی رد واقعی غیر واصل او که اثری نداره. لا یعقل ان یکون رد ان فعلی ان محجه. نه ببینید بالاش چی گفت بعد از اون از ثانی و امکان از ثانی خیلی جربا توجه کنید و امکان از ثانی فا اما ان یعلم جریان و سیرت الاغلا فی العمل بها فی الامور شرعیه. این فی الامور شرعیه رو اضافه میکنه. اغلا در امور شرعیه عمل بکنن، پس یعنی متشرعه عمل میکردن. این اغلا به ما انهم اغلا، نه به ما انهم اصحاب الامام، دو حیث داشتن. فرض کنید ابوذر و سلمان که خب جز اغلان اما جز اصحاب هم هستن، اینا هم عامل بودن به این سیره. به نحوی ارتباط پیدا کنه با سیره متشرعه، اما سیره سیره اغلاست، چون علاوه بر متشرعه دیگران هم عامل هم. در سیره متشرعه که خواهیم رسید بحث بعد، دیگران اصلا دخل ندارن، ممکنه دیگران مخالف باشن. نه این ملازمه نداره. ببینید سیر اغلاییه ممکنه مورد ابتلای ما نباشه، ما عامل نباشیم. الان سیره مردم اینه که وقت عروسی دارن فلان مراسم را میندازن، مرسومه، معناش اینه که ما عامل به اون سیره ایم. نه ما نه پسر داشتیم نه دختر داشتیم، عروسی نداشتیم که اون برای ما ابتلا پیش بیاد. صرف وجود سیره دلیل بر عامل بودن کل واحد واحد نمیشن، باید ابتلا پیش بیاد. لذا میگه فل امور شرعیه، یعنی برای متشرعه ابتلا پیش اومده، عمل میکردن در مرعو و مسمع امضا کرده. فرض اینه که از بخش اول نیست. از بخش اول که نبود، خود امام که عامل نبود، باید بریم سراغ عمل دیگران غیر امام، سراغ دیگران هم که بیایم. اون دیگران اگر یاران امامند، سکوت امام بسه. دقت بکنید، اگر عامل خود امام نیست، غیر امامه، اون عامل اگر یاران امامند، سکوت امام بسه. اگر یاران امام عامل نبودند، سکوت امام بس نیست. خیلی مسیر رو به ذهن بسپرید. اگر خود امام عامل بوده و به اولی میشه، خودش عملش معنا نداره، یارانش عامل بودن سکوت کرده، سکوتش بسه. اگر نه خودش عامل بوده نه یارانش، عمل دیگران قدر متیقن محرزه. برای یارانش عمل پیش نیامده، محرز نیست پیش آمده باشه. اینجا دیگه سکوت بس نیست، قول امام رو میخواد که بیارانش هم بگه شما همراه با این سیره باشید، بگه این سیره که هست بین الاغلا نظر ما هم مقبوله، که در استصحاب از این قبیله. حقیقت این استصحاب از این قبیله، نه خود امام عامل بوده، ما نه هم تو روایاتمون داریم که عمل کسی را روات نقل کنن پیش امام که فلان راوی فلان صحابی پیش امام فلان کار را کرد، استصحاب را کرد و امام سکوت کردم، چیزی نداریم تو عالم روایات. اون چیزی داریم در اخبار استصحاب غیر از اینه، ابتدای امامه، ابتدای کلام امامه به ارجاع به استصحاب. اینو میگه دیگه، اگرم بوده و نرسیده که مؤثر نیست. اون چه که الان برای ما محرزه اینه که راوی نقل کند که من یا فلانی پیش امام این کار رو کردیم، این کار که مورد بنا و قلام هست، امام چیزی نفرد، سکوت کرد. این که بله سکوت، بگید ببینید، بگید در برع و مسمع امام انجام دادید، این باید احراز بشه. حالا یا سکوت امام بگن، بگن امام سکوت کرد، یا نگن امام نهی کرد، نگن امام نهی کرد که باید، چون راوی اگر ثقه باشه نهی امام رو در کنار عمل خود نقل میکنه. بله بله، بگم تقریر، بله بگم تقریر. و به هذا نسبت حجیت مثل استصحاب به بناء العقلا، که اینو عرض کردیم بهتر تبدیل بشه این مثال. و به هذا نسبت حجیت مثل رجوع الی قیم المطلفات، استصحاب رو از بخش ثانی قرار بدیم که صفحه بعد میاد. لانه لما کان مما بنی علی العمل، مما بنا علی العمل به العقلاء، مما بنا به العمل به العقلاء بما هم فیه المسلمون، مقد اجراو خف الامور الشرعیه. البته اگر همچی چیزی نقل بشه، این الان ایشون میگه، ولی در روایات که نداریم که یاران امام در امور شرعیه به استصحاب عمل میکردن، امام سکوت کرده. ما روایت میخواد اینا به مرء ما و مسمع من الامام، بل مفروض انه لم یکن هناک، فرضم این است که لم یکن هناک ما یحول و دون اظهار ردع و تبلیغه، فرضم این است که اسباب تقیه مثلا فراهم نبوده، امکان ردع بوده، چیزی که حائل بشود، ما یحول رو بگید حائل بشود، یحول و دون اظهار ردع، یعنی یحول الی غیر اظهار رد، ما رو حائل بشود به سمت غیر اظهار رد و تبلیغ اون رد، از تقیه و نحو، فلا بد ان یکون شارع قد ارتضاه طریقتا فی الامور الشرعیه، و امکان ثانی ای لم یعلم ثبوت السیره فی الامور الشرعیه، نه خود امام عامل بوده و نه معلوم شده که یاران امام عامل بودن به اون سیره اغلاییه، نه خود امام عامل بوده، معقوله که عامل باشه و نه یاران او عمل کردن، فانه این سیره به درد اثبات حکم شرعی نمیخوره. مگر روایتی پیدا کنید که این امضا کنه. قول الامام اینجا میخواد دیگه، سکوت نه، بالاتر از سکوت، قول به امضا میخواد. لا یک فکین ازن در استکشاف و موافقت شارع عدم ثبوت رد، بلکه امضا میخواد. از لعله ردعه هم، ببینید لعله رو دقت بکنید، مگر نه اینه که میگید عمل متشرع احراز نشده. یک برنامه ایست، یک کاری در بین عقلا رایج، اما برای ما نقل نشده که این کار را یاران معصومین هم در حضور معصوم انجام میدادن، نقل نشده. خب پس شاید انجام نمیدادن، شاید میاد دیگه، و اون انجام ندادنشون هم شاید به خاطر این بوده که امام منع کرده. این سیره به امضا نمیرسه، چون نه خود امام اهل عمل بوده، نه عمل اصحابش احراز شده و سکوت امام. این نیاز داره به قول امام که ما یه روایتی پیدا کنیم که این سیره رو حجت کنه. از لعله ردعهم عن اجراء هذه الامور الشرعيه فلم يجروها، اجرا نکردن. فرد اینه که یاران امام احراز نشده برای ما عملشون، اول اللهم لم یجروها فی الامور الشرعیه من، یا از پیش خود بالاخره اونا اجرا نمی کردن، من عند انفسهم فلم یکن من وظیفه. یهود و نصارا عمل می کردن، امام یهود و نصارا رو موظف نیست بره بگه این کار رو بکنید، اول ما باید به اصول معتقد بشن. امام نسبت به غیر یاران خود فقط در اصول تکلیف داره، نه در فروع. امام موظف نیست بره ذبح شرعی رو مثلا یاد یهود و نصارا بده، که خطاهای یهود و نصارا را در ذبح حیوان اونا یادآوری کنه. اول باید اصول رو برای اونا، بله نسبت به عمل کرده فردی و اجتماعی اصحاب خود وظیفه دارن، اگر اینا خلاف میرن باید تذکر بدن. اول اللهم لم یجروها، اصحاب ائمه اجرا نمی کردن اون سیره را در امور شرعیه از پیش خود، شارع هم دیگه وظیفه ندیده که اعلان کنه. فلم یکن من وظیفه شارع ان یرد عنها فی غیر الامور شرعیه لو کان لا یرتضی ها فی شرعیه و علیه فلعجل استکشاف رضای شارع و موافقت شارع بر اجرای این سیره و شرعیات لابد من اقامت دلیل خاص قطعی علی ذلک، که اکثرین استصحاب از این رویده. اخبار استصحاب ائمه اصحاب خود را میگن شما به اگر بگیم عمل به استصحاب یک بنای عقلایی است، ائمه و اصحاب خود میگن فرمودن که شما با این سیره همراه باشید، گفتن اینو لا تنقض الیقین بشک. و بعض سیر من هذا القبیل قد ثبت عن الشارع امضاءه لها، مثل رجوع به اهل خبره عند النزاع فی تقدیر قیم الاشیاء و مقادیرها. این رو باید مثال بزنیم برای اون قبلیه. مثال استصحاب با این مثال به نظر میاد باید جا به جا بشه، نظیر قیمیات مضمونه به تلف و نحوش و تقدیر قدر کفایت. شوهر باید نفقه زوجه خود رو، نفقه فرزند خود رو به قدر کفایت بده، زوج باید نفقه زوجه متلقه به طلاق رجعی رو به قدر کفایت بده. این قدر کفایت چیه؟ باید اهل خبره مشخص کنه. تقدیر اندازه‌گیری قدر کفایت در نفقه اقارب کنه. اما ما لم یثبت فیها دلیل خاص، مثال میزنه مثل این که سیره عقلا بر رجوع به لغویین هست اما احراز نشده یاران ائمه، خود ائمه این کار را نمی کردن، یاران ائمه این کار رو میکردن، آیا ابن عباس این کار رو میکرده در تفسیری که برای قرآن داشته، آیا به لغویین مراجعه میکرده؟ نقل نشده.
بله؟
نقل نشده که حالا آیا برای اخذ به ظواهر قرآن مراجعه به قول لغویین کفایت میکنه؟ حالا اگر از این راه ها بتونیم احراز کنیم به حد اطمینان برسه که این هم بوده، کفایت میکنه، خوبه که در بحث حجت قول لغوی باید دنبال بشه. اما فهمت ما هیچ روایتی هم که نداریم بگه ارجعو الی اللغویی، همچین نفسی هم نداریم. حالا عبرت به ها و این حسل من ها زن به ان نزن لا یقندن حق شیعا کمان تغییر. و انشالله تا بعد از این 3-4 روز تعطیلی، بعد انشالله از وقت استصحاب هم شروع میکنیم ساعت دوشنبه، بعد ساعت 6 بعد از ظهر. حالا از دوشنبه یا سه‌شنبه از استصحاب شروع می‌کنیم انشاءالله. نمی‌تونیم، نه صبح من گفتم 6 بعد از ظهر 6 رسمی نمی‌رسم، مشکل میشه. البته حالا چند جلسه ساعت 6 بعد از ظهر باشه، ممکنه حالا هماهنگ کنیم بذاریم 7 صبح، 7 فعلی. 7 فعلی رو شاید تا موقع بعد نشاره من دو روزا بلندتر بشه. حالا شد از شنبه و چهارشنبه شد هفته هم گذشته این رنگ
پیچی شده. اگر از طرف امام یک